وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. گفتیم که گاهی انسان ها موضعگی های افراد جامعه رو درست نمیتونن تحلیل کنن. خداوند در واقع معنی حیات زمینی رو و معنی این موضع گیری ها رو به ما میده. این آیات قرائت شده از سوره اسراء آیه 61 به بعد در واقع یک نکته فرعی دارد، یک نکته اصلی. نکته فرعیش همینه که میخواد تو اون بره به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بفرماد که همینه دیگه، شیطانی هست و تحریک هست و امتحان هست و تا آخرم همینطور هست. نکته اصلی که در جای جای قرآن مطرحه و اینجا مطرحه اینه که ما خودمون رو ارزیابی کنیم و خودمون رو بپاییم. میگه که خب از قل نالل ملائکت اسجدوا لآدم، یاد بیار قصه از اینجا شروع شد. ریشه عصیان اکثر مردم ریشه مبنایی دارن، جزئی نیست. یکی بگید آقا اگه ماهواره ها نبود مردم منحرف نمی شد، اگه ویدیو ها نبود مردم منحرف نمی شد. میگه اصلا اینجوری نیست. ریشه انحراف مردم از ابتدای حیات انسان شروع شده است و اون از کجاست؟ از اونجایی که گفتیم به ملائکه که سجده کنید به آدم و همشون سجده کردن الا ابلیس. یعنی یک گرایش مثبت و یک تنفر ابتدایی شروع حیات زمینی یا قبل از حیات زمینی آدم است که ابلیس سجده نکرده. و حرفش هم چی بوده است؟ که اعس از اینجوریست که قال اعس جود لمن خلقتتینا، من به کسی که تو خاکی و گلی خلقش کردی سجده کنم. یعنی درست یه چیزی که شما هرگز روی زمین نمیتونید ازش جدا بشید. یعنی پس این معلومه که با زمینی بودن ما درگیره، چون که تینی بودن و گلی بودن و مادی بودن و خاکی بودن این یک چیزیست که ما ازش جدا نمیتونیم بشیم. چطوری ما میتونیم خاکی نباشیم روی زمین؟ پس ببینید که شروع جنگ شروعیست با اصل بودن ما روی این زمین. بعد می فرماد که شیطان اینجوری ادامه داد. یعنی شما منطق دشمنتون رو اگه ارزیابی کنید میتونید بفهمید که این دشمنی اصلا چطوری است. یکی این که میگه این گلیه و من بنا ندارم که بهش سجده کنم. وقت بنا نداره سجده کند، یا در آیه 62 میگه که نه من به اصطلاح خودم پدرش هم در میارم. یعنی جنس شیطان جنس فقط سجده نکردن نیست، جنس موجود غضبناکیست که بنا ندارد که ما رو راحت بگذاره. من نمیدونم حالا گاهی تونستید با این دید تحلیل های اجتماعی و تاریخی بکنید یا نه. اگه با این دید بتونید تحلیل کنید خیلی جهتگیری های عمیق بهتون دست میده. گفت تنگ چشمان نظر به میوه کنم. ما مثل تنگ چشمان که نظر به میوه نمی کنیم، ما به بوستان نظر می کنیم. تنگ چشمان نظر به میوه کنن، ما میایم بوستان رو می نگریم. یه وقته که تحلیل های جزئی سیاسی مقطعی از این حرفاست دیگه. یه وقت دست دیدین این حیوان ها رو مثلا یکی سنگشون میزنه سنگ و گاز میگیرن، خود این بیچاره اصلا نمیفهمه این سنگ یه سنگ بزنی داره، اون سنگ بزن تحریک شده است، این تحریکش ریشش کجا، چرا این بچه سنگ میزنه سنگ و گاز میگیره. گاهی نگاه های ما به حادثه ها اینه همونه که سنگ و گاز میگیره. اینجا قرآن ذهن می کشوند به افقهای دور با نگاه های دقیق. میگه که اصلا شیطان اینجوری حرف زد، قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی. میگه آیا نمیبینی که اینیست، اشاره میکنه به کی؟ آدم. اینه که تو بر من برترش کردی، بنا نیست من. حالا که همین که این برتر من است، لئن اخرتنی الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا. اگر بهم فرصت بدی من افسار میندازم به دهان فرزندان این، یعنی سوارشو میشم دیگه افسار. این وقتی که یک حیوان سوار میشی افسارشو میگیری، اینا میگن حنکشو گرفتن، اصلا افسارو میگن حنک. وقت در واقع باید سوارش بشه تا بتونه افسارشو خوب بگیره، بتونه با افسارش کنترلش کنه. میگه که من سوار بچه های آدم میشم. از اولا قبلا هم گفتیم تأکید میکنیم که قصه آدمیت هست نه آدم. یعنی خداوند داره داستان ما را که هر روز در این عالم هستیم و بر ملائکه که نگاه میکنیم در سجده ما هستن، اگر اسماء رو حامل باشیم و نمایان کنیم، و شیطان که درگیر است و این حرفا، داره قصه ما رو میگه. میگه که آیا این آدم اگه به من فرصت بدی، این که بر من کرمتر، این که بر من بزرگش کردی، من اینا سوارش میشه. الا کمیشون رو، که حال بعد کمیشون هم قبلا گفت از هم بعدا میگه. خب خداوند اینجا همینطور دنیا را پسندید. قال این قال کی؟ قال خدا. قال از حب فمن تبعک منهم، برید شما و اونایی که از تو شیطان پیروی میکنن برید. فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا، جهنم نتیجه کارتون میشه. و یک نتیجه کاملی است، ناقص نیست، حق تو جهنم. حالا اینجا سوال کردن، همینجا جواب بدید. خب حالا شیطان را کی منحرف کرد؟ صفت استکباری خودش. بقیه را کی منحرف کرد؟ صفت استکباریش. شیطان در واقع یک ظهور است برای کسی که شیطان پسند است. قبلا گفته بودیم، سوال کردن، فکر میکنم اگه بحثا قبلا عمیق نگاه کرده بودن این سوال بهشون جواب داده میشد. ببینیم، میگه فمن تبع اکر، هر کس از تو پیروی کنه، نه هر کس تو مجبورش کنی که اجبار و قصر و این حرفا پیش میاد. میگه که انسان‌ها یه دهی استکباری است روحیش، نمیخوان بنده باشن، خودشون رو میبینن نه فرمان خدا. ملائکه عبادون مکرمون تو قرآن داره، یعنی بنده های بزرگواری هستن. ملائکه بندگیشون باعث میشه که بفهمن هرچه خدا بگه حق. شیطان به خودش نگاه کرد، گفت چی؟ گفت من از خاک، از نارم. یعنی نگاه کرد به خودش، خودی دید، خودی که دید مساویست با استکبار، قبلا بحث شده است. پس جواب این شد که قال از حق، برید بیرون. از چی؟ از اون مقام قدسی بهشتی. و دیگه کی؟ شیطان. اونایی هم که با تو هستن دیگه تو اون مقام نیستن. اینجا خیلی نکته هست. پس معلوم است هر انسانی به تنهایی تا دنبال استکبار و دنبال عصیان نیست، در یک مقام قدسی است. همین که خودش رو به گناه و تکبر آلوده کرد، از اون خارج میشه. مولانا حرف خوبی داره، میگه که طفل تا گیرا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. چون فضولی کرد و دست و پانمون، در انا افتاد و در کفر و کبود. خودی قائل شد، چون فضولی کرد و دست و پانمون، گفت ما هم هستی. خب در بابا گذاشته است، میگه خود پس خودت را بری. بنده چیز؟ بنده اون که میفهمد همه چیز از خود. جانهای خلق پیش از دست و پا می پریدن از صفا سوی وفا، چون به امر اهبتو بندی شدن، حبس حرص و خشم و خرسندی شدن. حرف بسیار خوب. دوباره شعر رو دقت کنید. چون به امر اهبتو بندی شدم. چرا اهبتو بهشون گفت؟ چون دست و پا زدن، گفتن خودمون، بنده نبودن. جانهای خلق پیش از دست و پا خود نداشتن، میپریدن از وفا سوی صفا، در یه مقام عبودیت برنشاطی بودن. چون به امر اهبتو بندی شده. از اهبتو یعنی برو، به خودت باد گذاشتی، فقط بهت شریعت دادیم که خود تصمیم بگی. حبس حرص و خشم و خرسندی شده. خیلی حرفه. خرسندی همونقدر گرفتاریست، یعنی طلب نشاط، یعنی نیاز به نشاط، که همون خشم مومن به جای میرسه که اصلا اسیر این چیزها نیست. یکی دیدین بعضی ها حادثه ها رو قشنگ ارزیابی میکنن، میدونید که طبیعیست، حق نیست که این آقا این کار رو بکنه، و ولی بعد میبینه که این کار میشه، تکلیف خودش هم انجام میده که اگه شد، اگه بتونه، این حق اینه که این کار نشد دیگه. دلش هم میخواد که این مجرای ظهور حق باشه، این کار نشه. ولی بعد میبینه که خب نه، مردم نمیخوان، حقا نمیخوان. حالا اینجا دیگه فقط تکلیفش انجام، هرس هم میخوره، هرسی که از مهلال روح و جهتگیری معنویش رو از بین ببره. نه، چرا؟ چون که در بهشت عبودیت خودشه، تکلیف انجام. اما یک کسی اسیر هرس ها شد، در تنگی های مشکلات خودش رو فرو کرد، این اسیر هرس ها، غمش غم اسیرانه است، شادش هم شادی اسیران. میگه که تو خود برا خودت قائلی، همین باعث شد که محو جمال خوبی ها نشی. گفت لیلی را خلیفه کان تویی، کس تو مجنون گشت پریشان و قوی. از دیگر خوبان تو بهتر نیستی، گفت رو رو چون تو مجنون نیستی. با خودی تو، یک مجنون بی خود است. در طریق عشق هوشیاری بده است. با خودی تو خود داری، تو خودتو وصل کردی به حادثه ها، تو خودتو وصل نکردی به ثابت مطلق. حکم آن گنده، حکم آن زنده گزین کو باقی است. یه وقت از دم خودشو به عبودیت وصل میکنه، که مشکلی دیدیم گاهی ما تو کوتاه بودن تاقهای حادثه ها داریم بهش. خود دانی، گاهی هم نگاه میکن، گویان که در سقسین شخصی دو کمان داره، زان هر دو یکی گوش ما را چیزی. این نگاه، نگاه فرار از حادثه ها نیست، نگاه درست نگاه کردن حادثه هاست. ما یه واکسیه داریم تو محله قدیمیمون، خودت بیچاره تمام واکسه که تالا زده است قوطیاش همیشه دنبالش. خیلی مثال خوبه، همین چند روزا دیدمش بیچاره، اینقدر لاغر شده است. یه عجیبی دو سه تا گونی همیشه واکس، مثلا از صبح که از خونهشون میاد بیرون، من دور میدون تختی ها اینا میاد واکس ده. خونهشون تو ابن سیناست، دو سه تا گونی واکس میذاره پشت تاکسی، لوبه میزنه به تاکسی که اینا رو ببر میاره مثلا در میدون تخت میشینه تا عصر یه ذره واکس بزن. مطمئن باشین تمام این پولی که در میاره فقط اگه خیلی تخفیف بهش بدن دوباره شب بوتی واکسش برمیگردن کجا؟ خونش. بعد میره واکس در این دو کنونبایی روبروی این استادیوم تختی هست، لوبه میزنه یه نونش مجانی میده خالی میخوره، اینم قضاش چیز. اینقدر شبیه اهل دنیا هست که اینگار مونه میزنه با اهل دنیا، خودشون گرفتار یه همچین تعلقات میکنن، گرفتار منشون. حالا شما شاید برید نگاهشون بکنید، این گرفتار این من دردانی، تعلقی بدتر از من نیست دیگه. وقتی منش را خیلی میخوام مواظب باشه دیگه، اینقدر بلند و کوتاهش میکنه که یه وقت از دست نده به تاکسی لوبه میزنید آقا تمام این واکسا رو ببر، تو رو به خدا کم بگیر. آخه چی را کم بگیره؟ آقا تو کار در تا استخوان ما رسید، بازگیر ما را از این نفس پلید. کاردش تا استخوان ما رسید. آقا یک درد سری، حالا وای اگه یه بچه از اون دور یه سنگ به این قوطی باکس ها بزنه، حالا چی میشه؟ فقط یه تپه میکنه دیگه، آی ناراحت میشه. حوزم که ندارد که برد اینو بزنه، فقط گریه میکنه. یک منظره با حال هست. حالا ما با تعلقاتمان آمدیم روی زمین، خودمون کردیم دیگه. آدمیت یعنی تقرب به شجره ممنوعه. حالا اومدیم روی زمین و پذیرفتیم شیطان را. میگه که شیطان میگه من اینا را سواری ازشون میکشم. یه خودتون نمیدید، یعنی یه آدم اهل دنیا ببینید که به جز این که دارد خودش هلاک میکنه برای هیچ استم. شما یک نشاط دینی ما داریم، یک فشار دنیایی. وقتی شما برای خدا از اینجا تا مکه پیاده میرید، این تمدن میبینید که شما دقت که این تمدن کارا رو آسون کرد اما فشارا رو زیاد کرد. مثلا شما حتی میخوام بریم مکه، گفتن آقا بیا سوار هواپیما بشید برید مکه، 200 نمیرم اینقدر را 200-300 را. عجب 2-3 ماه فقط اضطرابش هست. اضطراب. حالا حساب کن قبلا نصف سال طول میکشید میرفت مکه یا بیشتر که چه اضطراب سختی داشت. اضطراب داشت چرا؟ چون در تمدنی که هوس مبانیش هست، دستگاه های رفاهش هم نمیذاره دادم به رفاه حقیقی برسه. بگیرم بد نیست که آدم 2 ساعته برد مکه یا 4 ساعته برد مکه تا 6 ماه و 7 ماه اینجوری سن. جنس گرایش به دنیا یعنی چون به امر اهبتو بندی شدن، حبس هرس و خشم و خرسندی شدن. اینجوری میشه جنس دنیا. جنس چیه سوا؟ جنس کسرت هست. گفتیم دیگه شجره، شجره یعنی کسرت. من دلم میخواد خوب فکر کنی اگه تا اینجا آمده باشید یا خوب اومده باشید، ما تونتون میتونیم بریم جلو. خب بعد خدا ادامه داد در آیه 64 سوره اسراء، من استطعت منهم بساطک و اجلب علیهم بخیرک و رجلک و شارکم فی الاموال و الاولاد، خدا رحم کنه، و ادهم و ما یعدهم الشیطان الا غرور. میگه خدا به شیطان گفت تو از من اجازه میخوای بفرما برو برو. من استطعت منهم بساطک، برو قول بدی، قول بده، تحریک کن. قول دادن با تحریک هست، یعنی خودش عامل باشه. هر کسی که میتونه از این طرف داره با صوت، یعنی ندا، تحریک داخلی، و عجل هی بزن شاید این از بیرون جذبه، و اجلب علیهم بخیل کمر اجلک، جلبشون کن، حاکم شو بر اونها با خیلت، اسبان تیز رو و پیاده نظام، یعنی با ابزارهایی که زود تحریکشون میکنی و دیر تحریکشون میکنی. خیلی تون میده، رج پیاده نظام یواش دیگه چی؟ یعنی من به این قدرت رو دارم و شارک و ف خیل اموال من اولاد. خیلی عجیب است اینجا. این کارم میتونی بکنی که در مال و فرزندشون شریک. خیلی نگاه عمیقی است. خواهی آدم اینه تحجب میکنه. یکی بیاد یه دقیقا میخواییم یه جلسه بذاریم راجب مسائل مثلا این روزای کشور یه تحلیلی داشته باشیم. همه میان گوش میدن. وقت موضوع رو مثلا میکشه. حالا مثال میزنیم. این حرف که غلط نیست که یکی بیاد تحلیل کنه. دقیقا ریشه حمله اسرائیل به لبنان یه جریان سیاسی داخلی است که میخوان تو انتخابات دولت حاکم میخواد بتونه یه برگ برنده داشته. یه نگاه است. غلط هم که نیست که. ولی به نظر من در این که خب برای مردمم هم همینطور باید حرف زد، ولی گاهی مسئله خیلی عمیق‌تر از این هست. یه وقت اسمی کشون اینم بعد نیست. یکی بیاد که دقیقا اصلا اینا جوری حکومت که نبودن که پایه های فرهنگی که نداشتن که حکومت ها که پایه های فرهنگی دارن برای اثبات فرهنگ کهن خودشون ناخودآگاه یک مغازه متین میگیرن. اسرائیل که یه حکومت نیست که، پس بنابراین همیشه مغازهش مغازه انفعالیست و زود تصمیم بگیر و عمیق تصمیم نگیره اینا. بنابراین اسرائیل واقعا هویتش هویت تروریستی، تروریست که فرهنگ ندارد که. اینم که بد نیست که، یه وقت عمیق‌تره. ولی یه وقت نیست که کسی اصلا میاد یه نگاه یه دیگه میکنه خیلی عمیق. البته خب ملموس هم نیست به همه اندازه که عمیقه. مثل خدا، خدا برای خیلی ها ملموس نیست، در اینی که همه چیز مربوط به خداست دیگه. یه وقت یه کسی میاد در یک تحلیل عمیق میگه داری آقا اصلا قصه امتحان دادن این انسان ها در خاورمیانه فقط در گرو موضع‌گیری مثبت و منفیشون نسبت به اسرائیل که عین ارتباط با شیطان بزرگ از مردم میشه روی هی حرف میزنه. این اصلا تکلیف بنیادی انسان را روشن میکنه و معنای بنیادیه اسرائیل. چون ببینید اصلا بشر این نوع تحلیل که مسلط به نظر بنده تنها تحلیلی که معناهای حقیقی موضع‌گیری های له و علیه و مثبت و منفی انسان رو روشن کنه این که جریان کشیده بشه به جریان جان انسان ها. همون که امیرالمومنین بسیار خوب تو نهج البلاغه بحث میکنه که آدم ها جنس دنیا پدیدی و جنس شما امتحان در دنیاست نه پذیرش دنیا. خدا میدوند این نگاه عمیق دقیقی است. خب حالا کیه که طاقت این نگاه ها را داشته باشه؟ شما میدوند حالا اصلا دانشگاه های ما شعور نه توهین نمیخوام به روند موجود بکنم و نوع انسانی نه دیگر نه انسان قرن بیستم انسان حسی است اصلا میتونه تا این عمق بکشونه. مثلا هگل که شما دیدین تو فلسفه اروپا مشهور شده اصلا میکردم خیلی فلسفه سخت است. ریشهش این است که یه کمی تازه با یک تمدن متوسط اسلامی به نام نگاه مولوی به حادثه ها آشنا شد. هگل که میگن فیلسوف الهیست و فلسفهش خیلی سخته و سخت است و تحلیل تاریخی داره به قول معروف هگل اومد مخروط رو درست سوار کرد برای تحلیل حادثه ها و تاریخ و مارکس اومد مخروط ها وارونه کرد و اینا مارکس شاگرده هگل. هگل یک همین نگاهش نگاه دینیست به خصوص دین اسلام. تازه با نگاه مولوی. مولوی خوبه اما بالاخره مولوی کجا و تحلیل های عمیق‌تری که ما در شیعه به خصوص داریم کجا؟ یعنی مثلا بند بین المیزان و مثنوی المیزان رو خیلی عمیق‌تر از مثنوی می‌دونم چون نزدیک‌تر به متن قرآن هست. است. در واقع همون قرآن است به حدی. خیلی خوبه که نکالی مثال ها به سال هایی بلی نبود، اما انشاءالله بدونین من میخوام چی بگم. میگه که ای شیطان، به تو این توانایی را میدیم که بتوانی در مال و فرزند رفیقات شریک بشه. چطور شریک بشه؟ تا حالا فکر کردی؟ خب ببینم که اگه یه کسی بخواد مالدار بشه حقشه، اما اگه شیطان در مال شریک بشه، یعنی هم شیطان به نتیجه برسه هم این دوتاشون شریک بشه، دوتا شریک بخوان ما شریکی ماشین بسازیم، یعنی هم من ماشین ساختم هم شما. خب حالا اگه کسی شیطان شریک بشه در مالش، یعنی هم این طرف احساس مال داره میکنه، هم شیطان احساس اینه میکنه که اینه خوب گمراهش کرد. شیطان بنا بود که گمراه کنه بشر را دیگه. خب حالا شیطان بنا شریک بشه، یعنی شیطان به اهدافش برسه، این طرف هم به هدفش برسه، اما کدوم طرف؟ طرف من تبع شیطان، اون که از شیطان تبعیت میکنه. پس معلومه که شیطان میتونه در مال و فرزند یاران خودش شریک بشه. خیلی بحث عمیقی هم هست. خوب دوباره دقت کنید، یعنی هم طرف احساس کنه مال دارن، هم شیطان احساس کنه به هدفش رسیده. شیطان هدفش چی بود؟ خودش گفت چی دیگه؟ لأحتنکن، افسار بزنه. حالا بعدم میگیم که مکانیسم کار شیطان چیه، قبلا هم گفت. خب در فرزندم همینطور، شیطان بیاد یه کاری کنه که هم طرف حس کنه که بچه دارد، هم شیطان حس کنه که این زنا کرده است. شیطان بنا داره همه جنبه های مثبت حیات انسان رو وارونه کنه. میل به جنس مخالف جنبه منفی حیات انسان نیست، ولی شیطان میاد منفیش میکنه، یعنی جهت منفی داره این میل. شیطان اون جهت منفی را تحریک کنه، اسمش زناست. جهت مثبتش چیست؟ اسمش نکاحست، ازدواج است. خب شریک شدن شیطان چیست؟ یعنی شرایطی انسانها پیدا میکنن که میتونن بدون شریعت به اهدافشون برسن. حالا اگه بدون شریعت به اهدافشون برسن، حتما شد. خب بعد بیش از اینا هم دلم میخواد بحث کنیم. اینجا حالا فل اموال و الاولا این ست، یکی میگهد او دو این چارت، یعنی در واقع شیطان برای برخورد منفی با ما چهار توانایی داره. او دو هم یعنی چه؟ یعنی وعدشون بده. یعنی تمام وعده های شیطانی یه صفت داره، خودش گفته است و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، گوله. شیطان وعده هاش گول است، یعنی دروغ است. وعده میده اما دروغ است، ولی میتونه وعده. من خودم گاهی، حالا من در جای خودم، هر کس جا گاهی تعجب میکنیم که پایینی ها را گاهی آدم میبینه، ولی گاهی این را نمیخوام نتیجه بگم که خودم گول نمیخورم. چرا؟ مگه میشه؟ گاهی آدم تعجب که چطوری به این سادگی طرف گول میخوره. همین پیروزا دیدیم که یکی از این کارمنده ما را یکی از این آقایون گول زد. همطور بشه خودم بودم میگه چی گفت؟ به بقیه گفتم میگه چی گفتست که این اینقدر راحت دنبال خودش میکشه؟ میگفتم که گفتست که شما مگه نمیخوای غیرت دنشون بدی؟ چرا؟ میگفتست خب آره، پس باید این اتاقی که اینا آمدن توش، این کارگر آمدن توش نشستن، در این زمین ما را گرفتن، به اینا وارونه کنیم تا غیرت دنشون بدی. حالا اینم نپرسیدست آخه حق من هست، اتاق اینا هست، تو از کجا میگوی؟ گفته خب باشد من غیرت همون شد. گفته بشین یه وعده به این داد که یعنی اگه این کار بکنی معلومه غیرت رو نشون دادی. این دیگه هیچی فکر میکنه، یه چیز ساده بود. گاه آدم ها با یه وعده هایی که خودش متوجه نیستن وعده دروغ هست، اصلا غیرتمون رو نشون بدیم این یعنی چه؟ این یه نکته. تازه بعد ما چطوری با این کار غیرتمون رو نشون بدیم؟ این دو نکته. تازه این که حالا از کجا که بعد نتیجه بگیریم از این کارها؟ یعنی میخوایم غیرتمون رو نشون بدیم، همین کارم باید بکنیم غیرتمون رو نشون بده، حالا بعد نشون میدیم یا نمیدیم؟ وقت دونه نگیم. پس میگه شیطان را خدا بهش اجازه داد اینجوری وارد کی بشه؟ من تبعکم منهم. به این جمله نگاه کنیم، یا آیه 63، من تبعکم منهم، هر کس رو که نه شیطان با این چهار روش وارد میشه. حالا انشاءالله از این به بعد با این دید نگاه کنین حادثه ها را که ریشش یه جای عمیق‌تر و پنهانی تر است. من یه بار انگاری مثال را زدم یه جایی اینجا بود. اون امام فرمود که صدام هر کاری بتواند میکنه. به نظر شما این نگاه و این تحلیل را امام از کجا آورد؟ مثلا یه 7-8 سال با صدام زندگی کرد، از هم حجره بودن؟ نمیخوام. وقتی شما شیطان را تا حدی بشناسین به راحتی میتونین آدم های شیطانی را تحلیل کنین. حتی آدم هایی که گاهی گول شیطان را میخورن گاهی نمیخورن تحلیل کنین. خیلی نگاه خوبی است. گاهی میبینین که نه، این حادثه به انتها نمیرسه. چرا؟ چون بعدن هم میگون چون شیطان توانش توان نهایی نیست. آیه رو بخونیم، آیه 60. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. حالا همون خدایی که گفت این کار رو بکن، گفت بدان که بنده های من رو او برشون تسلط نده. کفا بربه که وکیلا، پروردگار تو کافیست برای وکالت بر بندگان. زیر مقصد و ربوبیت خدا همطور که تو. یعنی پس اگر کسی را شیطان میتونه گمراه کنه، ریشش در خودشه. در واقع شیطان ظهور حوائج ماست. یه مثال خیلی ساده، گاهی آدم ها هستن خودشون خیالاتی هم. بعد دیدیم مثلا یه کاندیدای خیالاتی هم پیدا میشه، همون وعده ها رو میده که این آدم ها. به قول اون آقا فرمود که یکی از این کاندیداها وعده هایی داده است که اگر همه سردمداران کشور با هم جمع بشن تا 20 سال دیگه نمیتونن این کار رو بکنن. این مخاطر نمیدونم دوره یه دوره که میرم از مزه 4 ساله این کار رو بکنی یا زودتر. و یه دیگه هم میگن بنازم بارکنم. یعنی این وعده میدید اونا کیف میکنن، بعدم بهش رای میدن. یعنی خیالاتی هم. پس در واقع این گولشون زد یا گول خوردنش خودشون از خودشون این نشونشون داد. اینکه گولشون ندادین گفت کور کورم یه جورت آبگندیده گودار. این در واقع دنبال خودشیست. اون آقا انعکاس شخصیت خود اینه. میخواید مردم، میخواید این آدم ها نرن مجلس، باید مردم از خیالاتی شدن در حیب اون. این برش هم قضیه نگاه تحلیلی عمیق را بینید. یکی بگه که نه آقا فایده نداره، این آقا تقصیر خواست. نه، اصلش درست است. این مردم این جلب میکنه، این آقایون هم میرن یا این خانم ها. ولی اگه میخواید نجات پیدا کنه جامعه، حالا چقدر وقت میشه جلوی وعده های این افراد گرفت؟ عمومی نیست. نجات اصلی و عمیق برای جامعه این است که مردم از خیالاتی بودن در آن فقط هم راه شریعت است. به بحث بیش از این مسئله عمیق است. یعنی هیچ راهی برای خیالاتی شدن مردم که از این مصیبت خارج بشن نیست الا ارتباط با عقل مطلق الهی، یعنی شریعت. حالا اینجا همینطوره، شیطان که نمیتونه همه را گول بزنه، که شیطان حدش مشخص است، حدش خیال است. پس انسانی که در مقام خیالن در واقع دنبال شیطانه، در حد خیالن. اگه نگاه کنیم به جز بدون، خیلی جمله خوبی را آقای طباطبایی رحمت الله علیه از آیه 212 سوره شعرا آوردن که انهم عن السمع لمعزولون. قضیه چیه؟ شیاطین وقتی که میرفتن به آسمان که غیب بیارن، میدونین که چون جنس خیالن تا یه حدی میتونن بالا برن، از حد خیال بالاتر نمیرفتن، شهاب ملائکه بهشون میخورد. اینا رو بعدن میگیم، نمیدونم قبلا هم گفتین. شهاب یک مردودیت، یه رد کردن معنوی است. تو سوره جن بحث میکنیم، میگه که خدا از زبان ملائکه داره بهشون میگه که شما از گوش دادن حقایق غیبی معزولید. خیلی گوش بدید. یعنی چی از حقایق غیبی معزولید؟ یعنی اون حقایق اصلی در تیررس شیطان نیست، در دسترس شیطان نیست. اون وقت در دسترس عقلای ایماندار هست. مثال میزنیم، یک کسی میداند که گردو توش چیه؟ گردو، مثلا گردو هست دیگه، پوستشه که بشکنی توش چیه؟ یه مغز گردو هست. حالا یک کسی اینه بدونه گردو دستش باشه، حالا یکی بیادا یه گردو براش بیاره، بگه میدونی این تو چیه؟ بگه نه. بگه یک دونه الماس بزرگ هست. این چرا گول نمیخوره؟ چون علم این که تو گردو چیست رو داره. گول نمیخوره. عباد مخلص علم به حقایق دارن. حالا شیطان علم به چی داره؟ علم به خیالات. حالا هرچی بگه رو دست میخوره، رو دست میخوره. برای همین اگه کسی مقامش بندگی حق شد، غیر ممکن است گول بخوره. چرا؟ چون جنسش جنس کشف حقایق است. شیطان وقتی که میرد بالا که حقایق بگیرد، میزنندش. مثل حالا دور جون من و شما، گاهی دیدین مثلا حالا عصر جمعه خیلی وقت خوبی نیست، گاهی مثلا میشینین دعا بخونین، گاهی قلبتون هنچه که میخواه بره بالا نمیره، یه جا وامیسه، خسته میشه، از که درشو ببندن. این چیست؟ این زدن غیب است. بدون میگن که هنوم شما اهل نیستید. مثال میزن روز جمعه، روز عشق ورزی با امام زمان سلام الله علیه است، خیلی روز عجیبی است. حالا شما با چی میتونید عشق ورزی کنید؟ با امام مطلقتون، با دعای بسیار عزیز عزیز ندبه. یک چیز عجیبی است دعا، خیلی عجیب. خب حالا میشینید دعا بخونید، خب امام رو ارتباط پیدا کردن لازمش نیست که ما معصوم بشیم دیگه. حالا معصوم در حد امام نه، یعنی این ارتباط با معصوم لازمش یه نحوه عصمت روح هست، چاره هم نیست دیگه، نمیشه که شغلی کرد که. حالا یکی حساب که اصلا قلبش در دنیای پر از کثرت هست، امام مقامش مقام موحد محض است، حالا این دوتا اصلا ارتباط نداره، اصلا هیچ وقت نمیتونه ارتباط پیدا کنه، پسش میزنن. پسش میزنن یعنی چه؟ یعنی اصلا این نمیتونه به مقام عصمت امام زمان نزدیک بشه الا اینکه توبه کرده باشه. خب حالا به یه نحوی فقط فرقش نیست که شیطان ذاتن مطرود است. چرا؟ چون ذاتن متکبر است و هر انسانی هم که مواظب نباشد که تکبرش غلبه کنه ذاتاً متکبر میشه. وقت عین شیطان تکبرش القا میکنه به بقیه. دیدنگاهی مثلا مادرها، مثلا مادرها با همسایه دعواشونه، مثلا این خونه همسایه بچهش با بچه این خونه دعواشونه، طبیعی بچه ها یا میزنن یا میخورن. بچه ها خیلی خوب هم. هم دعوا میکنن هم آشتی میکنن هم زودشون. یا اون مادر میگه نه مادر برو بزنش، حالا بچه دیگه تموم شده قضیه با میگه مادر بزن برای اینکه اختلاط کنه که آره مثلا فلانه دمپاییش زد به من، نمیخوام بگم من یه خب قصه از این قرار بود که دمپاییش زد به من و حالا هیچی، تا اینجا بچه قشنگ گذشت. اما مادره میخواد تکبرش رو قاک کنه، میگه نه برو بزنش، همسه پشت در میگه برو بزنش. یعنی تکبرش القا میکنه، چون این همون شیطان است. شیطان که شاخ آدم نداره که، میمونه که دعوت بیرونی شیطان را این سریعا جواب میده. در واقع خودش دنبال مقصد شیطانه. بعد میگه که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، همطور که بهت گفتم این کار را میتونی بکنی، این کار را هم نمیتونی بکنی. این زاویه بسیار زاویه خوبی بود. حالا یه زاویه دیگه از سوره هجر باز میکنه و یه نتایج دیگه میخواد بگه. در سوره هجر خدا اومده است اصلا جنسیت های انسان و شیطان رو از نظر بدنی روشن میکنه. چون آخه شیطان گفت که آخه ما از آتشیم، چطوری ما به این سجده کنیم؟ خدا میخواد اینا تحلیل کنه که اصلا این چه تحلیلیه. لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمإ مسنون، مثلا سوگند که ما انسان رو از یه گلی که خشکیده بود و یه اولش لجنی بود که چی بود؟ بو میداد. طبیعی است دیگه، اولش بدن انسان پایش از اینجا شروع شده است. حالا چه ترانسفورمیست باشین چه فیکسیست باشین خیلی فرق نمیکنه تو بحث ما. یعنی حالا چه معتقد باشید که مثلا زاپروپل های دوره پرکامبریان پایه های انسان دست، که البته این از دره فسیل شناسی خیلی امروز معتبر نیست، یا هم که بگو نه اولیه بدن اولیه انسان مستقیماً ایجاد شده است، کاری به تکامل نداره. که من فکر میکنم با اینکه خب رشته خودی منم همینه، تو مورد انسان دومی نزدیکتر است به علم و تحقیق. در صورت تو این بحثا خیلی مشکلی ما نیست. میگه که سوگند، حالا قصه اینجوریه دیگه، زبط مثال میزنیم، ما میگم که آقا دست این آقا رو بگی بیار تو مسجد، یکی میگه که احمدا این کار نمی کنم. چرا این کار نمی کنم؟ مگه نمیبینی که پیراهنش سفیده؟ یهو ما رومونه به بقیه میکنیم بابا آخه این چه مشکلیه، خب پیرانش سفیده که سفیده. اینا قصه شیطان اینطوریه، خدا میگه بابا فلقد خلقنا الانسان من صلصال من حمإ مسنون، سوگند که انسان رو از گل که اولش جندیده بود و این حرف آفریدی. ولجانه یعنی فلقد خلقنا چی؟ جانه یعنی جن، یعنی همون شیطان هم جزش است. خلقناه من قبل و من نار سموم، آ شیطان و جنم از یه آتش آفردیم که دودی بود، یعنی یه بادی، چون با اشاره به اون آیه بعدی وقت من مارج من نار، یه دود بسیار داغ آتشین خلق کردیم. این چیشون؟ جسمشون. پس جسم انسان از چیه؟ از گله، قبلش هم گندیده بودن. جسم شیطان از چیه؟ از یک باد آتشین است. همچه چیزی. خب حالا بعد میگه که این حرفا چه؟ و وقت بعد میگه و از قال رب کل الملائکته اینی خالقون بشرن من صلصال من همه این مسنون. اون وقتی که ای پیغمبر قبل از اینکه آدم رو خلق کنه به ملائکش گفت، گفت یایتون باشه ها، اینجا ملائکه شیطان هم جزء شیطان، قبلا بحث کردیم چرا، یادتون باشه که من میخوام یه بشری خلق کنم از سلسال من همه مسنون و از یه گل خشکیده که قبلش هم گندیده بوده است. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یادتون باشه وقتی خلقش کردم و تصفیهش کردم و از روح الهی، یعنی از روح مقام ملک مقرب برش دمیدم، باید سجده کنید و همه این شرطشو. آقا فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. اما وقتی که خلق کرد همه ملائکه اجمعون، یعنی همشون سجده کرد، یعنی همه قوای غیبی اسماء الهیه در خدمت آدم در آمدن الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. الا ابلیس که نخواست، نپذیرفت. از قصه اینجوری بود اصلا. یعنی چی؟ خودم تسبیحش کردم، خودم از روحش دمیدم، بنا شد وقتی از روحش دمیدم سجده کنه. نکرد. پس ریشه ی حادثه ها از ابتدای تاریخ بشر است. بعدم قصه تمام نشد. قال یا ابلیس و ما نکرد الا تکون مع الساجدین. چی داری؟ ما لک، خیلی خود آیه قشنگتر از ترجمه است. چی داری؟ ما چه چیزی برای تو، یعنی تو چی داری که سجده نمی کنی؟ قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون. من سجده نمی کنم به بشری که خلق کرد دی تو از گل گندیده. من که نگفتم حالا سجده کن، من گفتم وقتی که فعضا سوی توفو و نفخت و فیه من روحی فقعو دهو ساجده. ما وقتی که درش روح دمیدیم و اسما رو بهش آموختیم و اسما رو ظهور داد، پس شیطان چرا موضوع رو عوض میکنی؟ خیلی دقت کرد، یه مقالطه هست. ما میگم آقا این آدم آدم خوبی است، بگو بیا تو مسجد، راش بدیم بیا تو مسجد. یه نمیدیم. چرا؟ چون پیرنش سفید است. اصلا موضوعی نه. ما گفتیم آدم خوبیه. میگه که حالا که اینطور است که تو اینقدر نادانی، انشاءالله خوب دقت کنید. حالا چی؟ قال فخرج منها فإنک رجیم. گفتیم برو بابا، تو در مقام قدسی نمیتونی باشی، تو بازی میکنی. یعنی هر انسانی که موضوعات اصلی را به بهانه موضوعات فرعی نادیده بگیرد، منطق شیطانیست. شما به خودتون نگاه کنید، خودمون رو باید بپاییم. قال فخرج منها فإنک رجیم و إن علیک اللعنة إلی یوم الدین. برو پیکار، تو رجیم، تو رانده شدی از مقام قدسی و لعنت خدا بر تو هست تا روز دیم. بعد پس خوب دقت کن تو سیاق سوره هجر داره که ما رو متوجه میکنه که بابا موضوع خلقت بدنی شیطان و انسان چیز دیگه است، شرافت انسان چیز دیگه است، دشمنی شیطان با اصل انسانیت انسان است. ما گفتیم به انسان سجده کن، میگه چون گله سجده نمی کنم. پس اصلا انسانیت رو نمی بینه. نمونهش ساده است دیگه. میگم که اصلا آقا فلان جا مثال سلام، آقا چرا فلان انتخابات باطل شد؟ مثلا من نمیخوام عیناً یه طرف رو من تایید کنم، ولی مثالم مثال بدی نیست. میگه که آقا از نظر قوانین جاری اشکالی نداشته است. خب میگیم که حالا اگر که ما اونقدر روی دموکراسی قسم بخوریم که نتیجهش این باشه که واقعا مردم تصمیم بگیرن بگن اصلا ما اسلام نمیخوام، ما باید اون ببخشیم که پس دیگه نمیخوام. قرآن پیغمبر تو حق آوردی، اکثرنم نمیخوام. ولی پیغمبر اینا خودشون متوجه نیستن، گفت قسم بخور، اما راستش قسم بخور. واقعا ما تو اسلام خیلی ضد دموکراسی نیستیم، اما عین دموکراسی هم اصلا دموکراسی آیه قرآن ما نیست. بل جا اهم بالحق ولیکن اکثرهم للحق کارهون. پیامبر برای حق اومد، اکثرم نپذیرفتن. بعد میگه ولو تبع الحق و احواهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن. اگر که خدا تابع هوس اهل بازار و می و می کده باشد که تمام زمین فاسد میشه. بل اتیناهم به ذکرهم و هم ان ذکرهم موردون. ما به یاد این آدم ها بودیم، اینا خودشون به یاد خودشون نیستن. ان ذکرهم مورد جای حقیقت ها باید مشخص. حالا اگه یک کسی روی یک قشر قضیه اینقدر بمونه که از همش جدا بشه، این خطرناک است. مثال بودا، نمیخواد مثالا ازش نتایج، چون گفت در مثال که مناقشه نیست. من میگم گاهی طرف اینقدر روی یه موضوع یه محدود قشری میمانه که مغز قضیه گم میشه. این خطرناکه، این روحیه مقالطه است. البته میشه دم از این حرف سوء استفاده کرد، از قرآنش هم میشه سوء استفاده. یکی از این دوستان میفرمود که همه امروز صبح که آخه فلان آقا بالاخره نباید که این افرادی که دورو برشون گرفتن یه جوری ردشون کنه. گفتم خب چرا؟ گاهی نمیشه. چون پیغمبر خیلی دلش بازی عمر رو ردش کنه. گاهی عمر صرف میچسبیده پیغمبر، امیرالمومنین میره اون دور با بس. چون این وقتی پیغمبر میخواد فوت کنه چند بار میفرماد که حبیبم رو بیار، عایشه میرد باباشه میاره، حفصه میرد باباشه میاره. بعد که حسن برخواد یه جوری میفهمه که با من اینا رو میخوام چکن. گاهی هم اینجوری ساقا اتفاقا معلم اخلاق بودن گاهی اقتضا میکنه که طرف نمیتونه بگه برو تو کاره اخلاق بشه اجازه نمیده. اتازه ما بدهکار هم بشیم، طلبکارش هم بشیم، اونم بدهکار بشه که باش میشون که معلم اخلاق است. چرا مثلا بعضی ها دورشن؟ بله اینشون باید یه طوری موضع گیری کنن که این فکر و روح ایشون دوتاست. ولی واقعا گاهی اتفاقا مسائل اخلاقی و مسائل شرعی اجازه نمیده که آدم خیلی برخوردهای تون داشته باشه. خیلی یه مردم باید یه خورده باشه. شیعه بود که با شعور بود که نزدیکی‌های خلیفه اول و دوم رو اصل ندانست، نزدیکی های روحانی امیرالمومنین به پیامبر هست. یه چیزا اینجوری سوا ظاهرنگری ناخودآگاه تحت تاثیر مقالطه های شیطان افتادن است. خودتون بیدارش شیطان. آقا عجیب، خیلی خوشم میاد از این آیه 38 که خدا آبروی شیطان را بود. میگه این لعنت شده بهش میگن که چرا سجده نکردی؟ میگه ما مهمترین. بعد خدا بهش میگه لعنت من تا آخر بد باشه. میگه که خب میشه یخت عمرمون رو زیاد کنیم. تو شما منطقا نگاه کن، خیلی عجیبه. با یه وقت اسم بگو آقا میخوان چه شما را بندازیم توی یک آب گندیده کثافت، آهی تو قلف قلف بخوری. آدم آقا میگه تو رو به خدا قول نکن. یکی میگه وقت کم نخورم. آخه آدم لعنت شده واقعا. این هم از از یادم رفت مال مولوی شعر خوبی داره، میگه اینم از اثر لعنت بود. کاش کی گفتی که توب تو ربنا، ای کاش میگفتی خدای توبه کردم. گفت فنزرنا، خدای یه وقت فرصتم بیشتر بده. بهش میگن که ان علیک اللعنت الی یوم الدین. ببین منطق اینه آقا، قال رب فنزرنی الی یوم یبعثون. خدا یخته فرصتمو زیاد کن تا یوم یبعثون، تا روزی که یعنی برزخ هم جز اشه دیگه، یعنی دنیا و برزخ. قال فانک من المنذر، تو هم از منذرینه، اما تا کی؟ نه تا یوم یبعثون، الی یوم الوقت معلوم، که همون تا آخر احتضار باشه، یعنی تو برزخ شیطان سر به سر ما نمیزن. وقت شیطان، ببین اینجاش انشاءالله تو ذهنتون بماند که حرفای عجیبیست. حالا پس خصوصیات شیطان مشخص شد، اصولش مشخص شد، فروعش مشخص شد، منطقش مشخص شد. حالا بعد میگه که روشش اینست که چه کار میکنه، میان آدمهای همجنس خودش را میجونه، دو دستی میشن. اینجوریه با میگه که خدای من آدم ها رو منحرف میکنم الا اونایی که مخلصن. بعد در آیه 42 صفحه 20 جزء بدون داره که چی؟ من الغاوین، اینه داشته باشین، غاوین یعنی گمراه، یعنی کیار شیطان میتونه گمراه کنه؟ گمراه ها را. پس در واقع شیطان گمراه میکنه یا میجوره؟ خب نمونه، یعنی شیخای خلیج را آمریکا گمراه میکنه. این شیخ که خودش فاسد و کثیف دیگه، از این کثیف‌تر چی؟ آمریکا میجوره. در واقع این اصطلاح گمراهی، اصطلاح این آیه را خوب نگاه کن، میگه من القاوی، یعنی کیا از تو پیروی میکنن؟ نگاه کن اصل آیه را میخونم، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوی، بنده های من را تو نمیتونی برایشون مسلط بشی الا اونایی که الا من تبعک، اونایی که تبعیت از تو میکنن. کیا؟ از غاوین، از گمراه ها. بس فکر کنم یعنی شیخ خلیج فقط با آمریکا میتونه کنار بیاد، از دو دسته میشن به ضد نظام جمهوری اسلامی. گروه لائیک، آقا لائیک دیگه کی گمراهش کنه؟ این خودش آمریکاست. پس در واقع آمریکا همون که خودش گفت شعله ها رو به هم وصل میکنه برای سوزاندن، اما نمیتونه دم چی را میسوزنه دوباره؟ اون که چوبیست، نه اون که روحیست، اون که گوشتیست، نه این که روحیست. یعنی اگه مثلا حالا همین به ما دوستان میگفتن، حالا مثلا این شیخ خلیج که مریضن، حالا اسرائیل هم که اومده از ترکیه را گولش زده، از یه ترکیه گول خورده، با اسرائیل گول خورده کنار هم اومدن، دوتا گول خورده، حالا ما چه کار کنیم؟ ما هیچ کاری نمیم. اونا آمدن ما رو بترسونن چون میترسن، واقعا ما هم بترسن، ما باید تو دنیای اونا میترسن، والله اگه ما بترسن، خدا میدنه که ما بترسن، چی بترسن؟ اصلا نگاه به حادثه ها چطوره؟ یعنی من خندم میگیره که بترسیم، اینا چی کار میتونه، چی کار کرده؟ اصلا نگاهه صحیح نگاهی نیست که آدم از جفتک زدن این شیطان ها تیکان بخوره. من نمیدونم چطور نگاه عمیق است. به هر صورت دلمون میخواد که خودتون روش فکر کنیم، در بحث آینده دوباره مجبوریم که آیه 39 سوره هجر رو روش یه مقداری تأمل کنیم. نسألو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک.
وثبت اقدامنا على الصراط. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خدایا قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیزت قرار بده. پروردگار عشق اهل بیت پیامبر رو و معرفت این خاندان را در ما بیشار بیش از پیش بیفزا. خدایا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی قلب ما و قلوب ما را نسبت به همدیگر مهربان بگردان. پروردگارا مسئولین نظام اسلامی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند، به خصوص مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مصون و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق به ما عطا بفرما. پروردگارا قلب امام زمان عزیزمان رو از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.